اسلام و جریان‌های تکفیری. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با سومین برنامه از مجموعه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما هستیم. در این برنامه سیر تاریخی شکل گیری داعش و نقش وهابیت در تشکیل گروه‌های تکفیری و تروریستی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشین. دوستان، در دو برنامه قبل به طور بسیار خلاصه‌ای روند تاریخی جریان تکفیر از زمان صدر اسلام تا چگونگی شکل گیری گروه تکفیری و تروریستی داعش را شرح دادیم. سرمنشأ گروه تکفیری و تروریستی داعش در عراق به فردی به نام ابو مصعب زرقاوی برمی‌گردد. زرقاوی به بی‌رحمی و خشونت شناخته شده بود. قربانیان جنایت‌های او به قدری زیاد بودند که ایمن الظواهری، مرد شماره دو القاعده در آن وقت، به خاطر آن همه کشتار از زرقاوی گلایه کرد. با کشته شدن زرقاوی در سال 2006 میلادی، مجلس شورای مجاهدین با بیانیه‌ای تشکیل به اصطلاح دولت اسلامی عراق و رهبری ابو عمر البغدادی را اعلام کرد. بر اساس اسناد و شواهد، عده‌ای از نیروهای بعثی هوادار رژیم سرنگون شده صدام با تروریست‌های به اصطلاح دولت اسلامی عراق همکاری تنگاتنگ داشتند. این گروه عملیات‌های متعدد تروریستی در عراق داشت. ابو عمر البغدادی در آوریل 2010 میلادی کشته شد و بعد از آن نام ابو بکر البغدادی با عنوان رئیس به اصطلاح دولت اسلامی عراق اعلام گردید. با آغاز درگیری ها در سوریه در سال 2011 میلادی، گروه های تکفیری، تندرو، سلفی و وهابی خود را سازماندهی کردند و با جذب تروریست های اجاره‌ای وارد جنگ با دولت سوریه شدند. تشکیلاتی وابسته به القاعده هم با نام جبهه النصره وارد این عرصه شد. ابوبکر البغدادی ابتدا تلاش کرد که جبهه النصره را با خود متحد کند تا بدین صورت جبهه واحد برای مبارزه با دولت سوریه تشکیل دهد. اما القاعده و جبهه النصره ادغام در این تشکیلات را نپذیرفتند و النصره به القاعده وفادار ماند. بعد این ترتیب در آوریل 2013 میلادی گروه به اصطلاح دولت اسلامی عراق و شام تشکیل شد که به اختصار داعش نامیده می شود. در این برنامه از این پس از واژه داعش استفاده می شود. گرچه داعش از دل القاعده بیرون آمده، اما روش ها و تاکتیک های آن از بعضی جهات با القاعده متفاوت هست. داعش در صدد تصرف و اشغال مناطق جدید و گسترش قلمرو سرزمینی خود است. این گروه برای بست قلمرو خود قسمت‌هایی از خاک سوریه به ویژه مناطق شمال شرقی این کشور را تصرف کرد. داعش همچنین با حمله به عراق بخش‌هایی از اراضی این کشور را به تصرف درآورد. در ژوئن 2014 میلادی موسل دومین شهر بزرگ عراق توسط تروریست‌های این گروه اشغال شد. سپس داعش در 29 ژوئن 2014 میلادی اعلام کرد خلافت اسلامی تشکیل داده است و ابوبکر البغدادی را نیز به عنوان خلیفه مسلمین معرفی نمود. همکنون بخش هایی از شمال و غرب عراق و شرق و شمال شرقی سوریه تحت اشغال تروریست های داعش هست. داعش با حضور در عراق به شکل گسترده ای از دیگر کشورها و خصوص از کشورهای شمال افریقا و حتی کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و شرق آسیا عضوگیری کرد. در واقع سوریه به محل تجمع تروریست های چند ملیتی تبدیل شد. بدون حمایت برخی کشورهای منطقه و سکوت و همکاری دولت‌های غربی امکان چنین گردهمایی از تروریست‌ها در سوریه فراهم نمی‌شد. در خصوص علل و عوامل شکل‌گیری جریان‌های تکفیری و تروریستی هر سناریویی در نظر گرفته شود یک امر مسلم هست و آن اینکه آنها از متن وهابیت و سلفی‌گری افراطی برخاستند و از هیچ اصل مشروع دینی تبعیت نمی‌کنند. جنایت هولناکی را در عراق و سوریه مرتکب می‌شوند، کودکان، زنان و مردان را به بدترین وجه می کشند، افراد را زنده می سوزانند، شدیدترین شکنجه ها را علیه اسرا اعمال می کنند، زنان را به بردگی می کشند، شهرها را و ایران و اموال مردم را غارت می کنند. این تروریست های خشن همکنون تهدید امنیتی برای کل جهان شدند. مردمان کشورهای خاورمیانه بیش از کشورهای دیگر در معرض اقدامات تروریستی و جنایت کرانه آنها قرار دارند. در خصوص رابطه داعش با وهابیت، پروفسور برنارد هیکل، استاد مطالعات خاور نزدیک دانشگاه پرینستون میگوید داعش نوعی وهابیت رام نشده است. وهابیت نزدیکترین هم ریشه و هم جنس داعش هست و خشونت بخشی از ایدئولوژی آنهاست. قبل از آنکه به نقش وهابیت در ایجاد گروه‌های تکفیری بپردازیم، بجاست یادآور شویم که گاه برای وهابیت نیز از واژه سلفی استفاده می‌کنند، اما سلفی عنوان عام‌تری از وهابیت هست. بدین معنا که همه وهابی ها سلفی هستند ولی همه سلفی ها وهابی نیستند. در سلفی ها گرایش های مختلفی وجود دارد و وهابی ها به نسبت کل جمعیت مسلمانان اهل سنت جان اقلیت بسیار کوچکی هستند. درباره عوامل مؤثر در شکل گیری جریان تکفیر نیز باید گفت که وهابیت حاکم بر عربستان سعودی از مهمترین منابع تغذیه اندیشه های تکفیری است. تروریست های تکفیری غالباً تحت تأثیر اندیشه های وهابیت هستند که از عربستان سعودی سرچشمه می گیرد. با کمال افتخار از رادیو دری صدای جمهوری اسلام ایران مرکز خراسان رضوی و با برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. بین آموزه‌های وهابیت و تروریسم داعش ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. تروریست‌هایی که جنایاتی را مرتکب شدند درباره اقدامات خود به فتواهای مفتی‌های سعودی استناد می‌کنند. به این ترتیب مفتی‌های وهابی با صدور فتواهای تکفیر مسبب اصلی فتنه‌های مذهبی در منطقه هستند. در اینجا به چند نمونه از آرا و نظرات مفتیهای وهابی که در آنها نشانه‌های انحراف و گمراهی به چشم می‌خورد اشاره می‌کنیم. عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم آل سعود حمله به شیعیان را مجاز می داند. او شعار دادن علیه امریکا را حرام و راهپیمایی برای همبستگی با مردم غزه و فلسطین را ممنوع اعلام کرده است. از نظر او کمک به حزب الله لبنان و دعا برای آنان حرام است. او قیام امام حسین علیه السلام علیه یزید را باطل می داند. او می گوید قیام علیه یزید و تجاوز به حریم خلافت از سوی او جایز نبود، لذا خروج و قیام حسین حرام بود. این در حالی است که حکومت یزید باطل و فاسد بود و امام حسین علیه السلام برای رهایی آیین پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از چنگال امویان قیام کرد و جان خیش و فرزندان و یارانش را در راه اسلام نثار کرد. عجیب آن که مفتی های وابسته به آل سعود تا کنون فتوایی برای جلوگیری از قتل انسان ها و پایان دادن به خشونت و تجاوز صادر نکردند و به عکس فتواهای آنها به کشتار مسلمانان و خشونت علیه آنها گرایش دارد. شگفت‌آور است که از مدرسه و مکتب آنها ندای دعوت به دوستی و وحدت و برادری اسلامی به گوش نمی رسد. آنها علیه شیعیان به عنوان بخشی از پیکره امت اسلامی هستند، فتواهای تکفیر و قتل شیعیان را صادر می کنند. به عنوان نمونه 22 شیخ وهابی در 11 ژوئن 2008 میلادی آشکارا شیعیان را کافر خواندند و حمل سلاح برای قتل شیعیان را مباح دانستند. در رأس فهرست اسامی صادر کنندگان این بیانیه شیخ عبدالله ابن جبرین و عبدالرحمن ابن ناصر البراک قرار داشتند. مراکز وهابیت که در آن چنین فتواهای علیه مسلمانان به ویژه شیعیان صادر می شود در حقیقت کانونهای ترویج تروریسم و پرورش تروریست هست. به قول ابراهیم ایسا مدیر مسئول روزنامه المقال مصر، وهابیت بیماری جهان اسلام هست. در برنامه بعد همراه ما باشید تا بیشتر درباره نقش وهابیت در ترویج افراطگرایی، خشونت و تروریسم در منطقه و جهان آگاه شوید. تا آن زمان خدایا را نگهدارتان. کودکی خادم این تبار محترم است، چنان حبیب مظاهر مدافع حرم است، به قصد حفظ حریم حرم به پا خیزم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدم است. اگر که حرمت این بارگه شکسته شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چونان زنم به پیکر قاسب شام را که بند بند وجودش زهم گسسته شود. حکم دفاع از حرم به شام نجف دارم، برم 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 همار جان به کف دارم، هدف فقط رهاییه سوریه نیست، مسیرم از حلم از بس را هدف دارم. سکوده کی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. نقصه جدایی از یار وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم، پریدن از نفس که بال و پر نمی خواهد، عشق از بال پریدن همان که من دارم. ذکر لبم یا زینب به دلم واهمه نیست، به سرم جز زیارت حسین
فاطمه ایست. خدا مرا از در این خانه جدا نکند، جدایی در این خانه مرا خاتمه نیست. خطوط قرمز دور حرم ز خون من است، چو برکم که مرگ من همان سکون من است. پیاده میروم ز مشهد و رضا تا شام، حال کبوتر هر